آقای دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام‌های سبک، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دادرس سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر.
خدمت شما، همکاران محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز سلام و ادب احترام دارم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آیه دادرس، الان وضعیت کشورمون هم به لحاظ خب بازار، هم به لحاظ فراوانی در بازار و هم به لحاظ تولید و مصرف در زمینه گوشت قرمز چگونه است وضعیتمون؟
عرض کنم خدمتتون که آمارای مرکز آمار ایران، آمار کشتارگاه‌های مرکز آمار رو اگر روند 9 ماهش رو یه بررسی داشته باشید، می‌بینید که ما از فروردین ماه تا پایان آذر ماه 1401 471 هزار تن گوشت قرمز سبک و سنگین به بازار عرضه شده که بر اساس سرانه مصرف 9 ماهه نه تنها کمبودی در زمینه عرضه گوشت به بازار وجود نداشته، بلکه از سرانه هم بیشتر گوشت وارد بازار شده.
بله.
بنابراین ما کمبودی در زمینه عرضه گوشت نداشتیم و نداریم و علارغم این که خب آمارهای دیگه که ما داریم در زمینه تولید دام نشون میده که ما در بحث دام و دام پروری با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و جا یک سری سیگنال هایی رو داره این آمارها به ما میده که پیشبینی های 3 سال گذشته ما متاسفانه داره تحقق پیدا میکنه و مسئول محترم هم با این روز توجهی نکرد.
خیلی ممنون. بله بله. افزایش
قیمت برمیگرده به سیاست هایی که دولت های 12 و 13 در طول 3 سال گذشته در پیش گرفتن.
بله.
اما امروز اون چرا که کاشتن دارن درو میکنن.
آقای دادرس، ما الان تو این چند وقت اخیر افزایش قیمت داشتیم، الان قیمت گوشت قرمز چقدر؟ اگر ممکنه اول این رو اعلام بفرمایید تا انشالله بعد راجبش صحبت بکنیم.
بر اساس اون چه که خب من هم مثل شما در خبرها دارن پیگیری میکنن، بین قیمت بین 300 تا 350 تومان در تهران، البته شهرستان ها قیمت پایین تره.
بله.
برای گوشت قرمز اعلام میکنن.
بله، گوشت گوسفندی، درسته؟ گوشت گوسفندی.
بله، گوشت گوسفندی. بله بله
بله.
این افزایش قیمت همونطور که عرض کردم بخشش برمیگرده به سیاست ها، بخششون برمیگرده به سودجویی هایی که در بازار داره انجام میشه به بهانه صادرات، به بهانه کمبود عرضه. هر دفعه یه چیزی رو بهانه میکنن. همونطور که عرض کردم ما کمبود عرضه نداشتیم، علاوه این که صادرات داشتیم کمبود عرضه نداشتیم، علاوه این که ما در بخش دام و تعداد داممون با مزلات و مشکلاتی روبرو هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دادرس، سپاسگزارم. آقای آبنار، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای آبنار سلام میکنم به شما، شما هم خوش آمدید به این بحث، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای آبنار صدای من رو میشنوید؟ فکر میکنم دارن صحبت میکنن ولی صداشون به گوش ما نمیرسه احتمالاً. آقای آبنار، خب ارتباطمون قطع شده، من گفتگو رو با آقای دادرس ادامه میدم. آقای دادرس، شما دلایلی رو مطرح کردید برای افزایش قیمت گوشت. حالا این که شما میفرمایید که این افزایش قیمت به دلیلی است که حالا بعضیا با سودجویی هایی در بازار میخوان این قیمت رو افزایش بدن، به نظر شما این قیمت، قیمت واقعی گوشت قرمز نیست الان؟ یعنی قیمت واقعی از این پایین تره؟
بین قیمت دام زنده و قیمت گوشت یه رابطه منطقی باید وجود داشته باشه.
بله بله.
و الان این رابطه منطقی وجود نداره.
الان دام زنده چنده؟
الان دام زنده حالا طبق آخرین قیمتی که من گرفتم بین 115 تا 120 هزار تومان هست میانگین کشوریش.
بله.
قیمت گوشتش باید هلوش
230 تا 240. آها.
240 تومان
دیگه نهایت.
250 تومان، 260 تومان، 270 تومان. مثلا قیمتش تو این رنج باشه.
بله.
ولی قیمتی که الان ما داریم میبینیم برای قیمت گوشت، عرضه گوشت در بازار،
بله،
با این قیمت نمیخونه. پس نتیجه این است که عوامل دیگه ای توی این بازار وجود داره که
بله،
باعث افزایش این به اصطلاح، اجازه بدید نگیم افزایش، بگیم این جهش، باعث این جهش در قیمت گوشت شده. قیمت گوشت از 170-180 تومان دو ماه پیش سه ماه پیش الان رسیده به بالای 300 تومان. این میشه جهش و مطمئنا توی این جهش عوامل طبیعی تأثیر گذار نیستن. باید بریم بگردیم دنبال اون عواملی که به صورت مصنوعی دارن قیمت افزایش میدن.
بله خب به هر حال این افزایش قیمت ها واقعا روی مصرف کننده هم تأثیر میگذاره. همطور که میدونید به هر حال قیمت که بالا بره قطعا و یقینا میزان تقاضا برای خرید هم کمتر میشه، چون حالا با توجه به قیمت و با توجه به اقتصاد خانواده ها این تنظیم بندی میشه، تقسیم بندی میشه هزینه ها. و خب سرانه مصرف گوشت در خانواده ها ممکنه که به قول فرمایش شما پایین تر بیاد. حالا من میدونم که واقعا مشکلات فراوانی هست در راه دامداران عزیز برای اینکه دامهاشون رو پرورش بدن. ما میدونیم تا همین چند وقت پیش ما مشکل حتی تهیه علوفه و غذای دامها رو داشتیم، که حالا حتما از شما میخوام که توضیح بدین که الان چه مسائل و مشکلاتی سر راه دامداران عزیز ما هست.
بله، اولین مسئله که الان سر راه تولید موزه دامپروری وجود داره مسئله تأمین نقدینگیه. اگر شما شاخص قیمت تولید کننده رو در پایان ارزم حضورتون تابستان 1401 که مرکز آمار ایران منتشر میکنه رو ملاحظه بفرمایید، قیمت گوسفند حدود 30% افزایش پیدا کرده، قیمت گوز حدود 16%، ولی قیمت نهاده ما 500% افزایش پیدا کرده. خب این یک توازن اصلا نمیشه اسمش
اصلا توازن وجود نداره. بله
توازنی وجود نداره. خب بعد از قبل از حس ارز ترجیحی وعده هایی داده شده بود، از جمله این که ما دامدار کارت میدیم، تسهیلات در قالب دامدار کارت میدیم. این دامدار کارت رو به حدود 20% از دامدارها دادن، اون هم نصف مبلغی که مصوب شده بود به همه دامدارها ندادن. بعد گفتن که نهاده مجددار میدیم که از اون هم خبری نشد. بعد گفتن کالابرگ الکترونیک میدیم و با این کالابرگ الکترونیک یارانه ای رو که داریم میدیم به مردم هدایت میکنیم به سمت تولید. خب کالابرگ الکترونیک رو که ندادن، بعد حالا ما در خبرها از قول مسئولین اون بخش داریم میشنویم که میگن اولا کالابرگ گرفتن کالابرگ الکترونیک برای همه مردم اجباری نیست.
بله.
ثانیاً اونهایی هم که کالابرگ الکترونیک گرفتن میتونن موجودی مانده کالابرگشون رو به صورت نقدی دریافت کنن. همین 3-4 موردی که من عرض کردم خدمت شما به خوبی نشون میده که از بخش تولید علارغم همه وعده هایی که داده شده بود هیچ حمایتی نشده. اون چه که من خدمتون عرض کردم که سیاست گذاری ها یه بخشش برمیگرده به اینجا. در دولت 12 اومدن سهمیه هر رسدام سبک رو، سهمیه نهاده هر رسدام سبک رو 130 گرم تعیین کردن، که خب اون 130 گرم حتی جیره نگهداری دام ها رو هم تامین نمی کرد.
درسته.
در دولت 13 همون کار رو ادامه دادن. خب اگر این کار اشتباه بوده که ما میدونیم اشتباه بوده و در جلسات و صحبت ها و موازین علمی هم میگن اشتباه بوده، چرا شما ادامه دادید این سیاست غلط رو؟ و الان هم اومدن دارن بحث به اصطلاح سهمیه بندی رو روی دامنه بازار باز مطرح میکنن، در حالی که قبل از پس ارز ترجیحی به ما گفتن که دیگه هیچ محدودیتی روی دامنه بازار وجود نداره. الان بسیاری از صابونی های ما هنوز نتونستن روی سامانه بازارگاه سفت بشن و خرید رو انجام بدن. زمستون امسال هم زمستون بسیار سختی داریم و دام هم در داخل جایگاهه و این دام نمیتونه بیاد بیرون علاقه یخسه در رو بخوره که فردا دوچار پانومانی بشه و زاتوریه بگیره.
درست.
اون حمایتی که قرار بود انجام بشه چی شد؟ متاسفانه من این رو گلمندم از مسئولین محترم کشور که بالکل بحث دام رو، حوزه دام رو، حوزه گوشت قرمز رو و مخصوصا دام سبک رو فراموش کردن در اولویت های چندمشون قرار دادن و باز متاسفانه خیلی هم متوقع هستن.
متشکرم آقای دادرس. یه صحبتی داریم الان میخواییم پخشش بکنیم، یک فایل صوتی از صحبت های آقای منصور پوریان رئیس شورای تامین دام در مورد قیمت گوشت هست. من از شما هم خواهش میکنم همراه ما باشید، این بخش رو بشنویم، ما گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. ممنونم ازتون.
عناوین و یک سری صحبت ها بشه که مسبب گرانی گوشت صادرات دامه، من اینا به کلی رد میکنم. دلیلش این که ما کمبود نداریم. الان میزان دامی که داره الان عرضه میشه تو معادی خیلی زیاده. چرا گوساله که صادر نمیشه و صادرات نشده چرا قیمت گوشتش رفته بالا؟ اتفاقا از گوشت گوسفندی بالاتره. پس این نشون میده در دل بازار متاسفانه بعضن موقع موج سازی هایی که انجام میدن بازار رو به صورت روانی هدایت میکنن. بازار ما متاسفانه تابع یک سری فضای روانی است. بلا قیمت منطقی براگوش، من بذار واقع بین باشم باشم، ما الان اکثر دام هامون قیمت لاشش زیر 170 تومن هستش، همین دامای صبور، اما گوشتش داره با قیمت‌های بالاتر از این عرضه میشه. 250 تومن 260 تومن داره عرضه. چرا باید اینجوری عرضه بشه؟ متاسفانه خیلی ها سعی میکنن که گوشت و سایر اقلام پرمصرف رو نوعی رسانه‌ایش کنن که با رسانه قیمتاشو ببرن بالایی و در رخنه در فضای مجازی، استفاده از فضای مجازی، قیمت‌های دستکاری شده و غیر واقعی زیاد هستش. متاسفانه اینا کسایی هستن که دارن از دامدار و تولید کننده نهایت استفاده رو میکنن، اونایی که به دلیل فشار زیادی که رو دامدار مجبوره که به صورت مدت دار دامش رو عرضه کنه، یا دامدار مجبوره زنگ بزنه اینو التماس کنه که این دام منو فقط ببرید کشتار کن. به هر حال سازمان میادین برای خودش یه قیمت تعریف میکنه، بازار آزاد یا موضوعی که گفت بازم برای خودش یه قیمت دیگه تعریف میکنه و هر کدوم برای خود جداگانه قیمتی رو تعریف میکنه و قطعات مختلف و گوشت رو با قیمت‌های مختلف دارن عرضه می‌کنن. اکثر این قیمت‌ها دستکاری شده. شما ببینید مثلا ران گوسفندی یا ران بره الان باید 215 تا 220 تومن باشه. چرا بعضن ما قیمتش خیلی بالاتره؟ قیمت میادین یک قیمته، قیمت غیر میادین یا بازار یک قیمت دیگه.
بله، خب صحبت‌های آقای پوریان رو هم شنیدیم. آقای دادرس، در واقع ایشون هم یه جورایی یه بخشی از صحبت‌های شما رو تکرار کردن که حالا قیمت‌های غیر واقعی نسبت به تولیدات دام که شما فرمودید توی بازار هم هست و حالا قاعدتاً کسانی که از این فضا میخوان سوء استفاده بکنن کسانی هستن که شاید اصلا هیچ دخیل هم نیستن واقعا در تامین گوشت مورد مصرف مردم، حالا میخوان سودجویی هایی از این بازار بکنن. به نظر شما چطور میشه این بازار رو کنترل کرد؟
ببینید این بازار رو یه بخشش این است، یه بخش عمده‌ای که بشه بازار رو حفظ کرد، بحث ارزان کنترلتون تأمین نهاده مورد نیاز دامداره. بشه باید تولید کننده رو در سرشه تولید همچنان حفظ کرد.
بله.
اگر ما تولید کننده رو حفظ کنیم اتفاقات بدتر از این هم خواهد افتاد که حالا تو حوصله این زمان محدود نیست. انشالله ازتون خواهش میکنم یه زمان بهتر و بیشتری رو بذارید که ما تبعات این رو بتونیم بررسی کنیم.
بله.
موضوع بعد این است که الان نرساندار نقدینگی نداره، نقدینگی مورد نیازش رو باید تأمین کرد. تحصیلاتی که دامدار طی سالیان گرفته، پارسال تیرارسال گرفته، الان سررسید شده و این سررسید داره فشار مضاعف داره میاره به دامدار. خب این رو باید یه فکری براش کرد. و بعد موضوع این است که در تیر ماه امسال شرکت پشتیبانی امور دام یک خرید، حالا باز اونجا بحث خاص خودش رو داره که در یک فرصت دیگه واردش بپردازیم، خریدی رو از دامدارا انجام دادن و قرار بود در شهریور ما دامدار تصدیه حساب کنن که تا امروز که شدیم وارد داریم به انتهای دی ماه میرسیم هنوز این تصدیه حساب انجام نشده. یعنی یک بخش عمده نقدینگی دامدار رو هم اینجا در گروه دولت قرار گرفته. خب این مجموعه این عوامل باعث میشه که دامدار دیگه به مجموعه های دولتی اعتماد نداشته باشه، اعتماد نکنه. بنابراین فاکتور مهم این است که دولت به هر نحوی که صلاح میدونه اعتماد تولید کننده ها رو جلب کنه. واردات یک برنامه است که یک مسکن هست که حالا شاید در یک مقطعی بتونه مشکلات رو حل کنه، ولی مسلماً یک درمان پایدار نیست. خاطرتون باشه ما سال گذشته هم در مقطع اسفند ما بهمن و اسفند همین موضوع رو داشتیم، مثلا این سال خیلی شدیدتر شده.
بله
یه موضوع دیگه این که خرید دامی که داره انجام میشه، ما این رو در شهری در ما که در فیرما که داشتن خرید میکردن و اصلا به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم، حتما اعلام کردیم بهشون که به جای این که این گوشت رو میذارید منجمد میکنی، این رو بیارید به آرامی گوشت گرم رو به آرامی در بازار توزیع کنید. اون دام رو که دارید میخرید به جای اینکه کشتار کنید،
بله،
یا یه قرارداد ببندید با دامدار، نهادش رو تامین کنید، اجازه بدید این دام توی دامداری بماند و در موقعی که خواستید این رو وارد بازار کنید،
بله،
یا ببرید توی دامداری هایی که خودتون صلاح میدونید نگه دارید زنده،
بله،
و در موقع لازم که بازار دچار التهاب میشه دام رو کشتار کنید و گوشت گرم رو وارد بازار کنید. به این ترتیب شما نبض بازار رو در دست خواهید داشت و اجازه سوء استفاده به عوامل به اصطلاح بازار رو، به عواملی که میخوان این بازار رو آشفته کنن نمیدید. و متاسفانه هیچ کدوم از این پیشنهادها هم مورد توجه مسئولین محترم قرار
نگرفت
و همونطور که عرض کردم خب نتیجه سوء مدیریت ها و تصمیمات غیر کارشناسی همین میشه فشار به تولید کننده و این فشار از تولید کننده هم به مصرف کننده منتقل میشه.
بله متشکرم ازتون جناب دادرس. در واقع میشه گفت شما به عنوان مدیرعامل اتحادیه دامهای سبک نظرتون این هست که واقعا با یک برنامه ریزی که شاید خیلی هم سخت نباشه میشه زمان رو از دست نداد، مدیریت زمان کرد و به هر حال به این هدف هم رسید که به قول فرمایش شما هم بازار رو کنترل کرد، همین که مصرف کننده و تولید کننده هر دو متضرر نباشند. خیلی ممنونم آقای دادرس که در این بحث مشارکت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. روزتون بخیر باشه، خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم.